شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات تجرد نفس ناطقه ادله اقامه شد. دلیل اولشون این بود که نفس ناطقه کلیات عقلیه را ادراک می کند و این کلیات عقلیه به هیچ وجه قابل تقسیم نیست. منظور از این تقسیم اون تقسیمی است که همراه با تغییر است، خواه به اجزای متشابه تقسیم بشود، خواه به اجزای غیر متشابه. و اما تقسیم کلی به جزئیات در حقیقت زمینه بعضی از معانی به بعضی از معانی دیگر است که اون هم زمینه نیست، اون سنجش ذهنی است، نه زمینه کردن است نه تغییر و تقسیم کردن و تغییر دادن. ما اگر یک معنای جامع را به چند قسم تقسیم می کنیم، این به اون معناست که ما هم معنای جامع را می فهمیم، هم اون خصوصیات را می فهمیم و هم این خصوصیات را به اون جامع که نسبت می دهیم یک تطبیق ذاتی، یک تناسب ذاتی درک می کنیم. می گوییم این فرد اون کلی است، این نوع اون جنس است. هرگز جنس را ما به حسه ها یا به انواع تقسیم نمی کنیم. این که میگن فصل دو قسم است، فصل مقبم و فصل مقسم، نه به این معناست که فصل در ذهن جنس را تقسیم می کند. تقسیمی که عامل تغییر باشد، باعث تحول حال جنس باشد از وضعی به وضع دیگر. زیرا تقسیمی که همراه با تغییر باشد مستلزم ماده است و جایی که ماده نیست تغییر نیست و جایی که تغییر پذیر نیست تقسیم پذیرم نیست. پس اگر گفته شد فصل دو قسم است، فصل مقوم به فصل مقسم، این تقسیم به اون معناست که اگر ما در کنار اون معنای جامع معانی دیگر را ادراک کردیم، اینها را به هم سنجیدیم، یک نسبت ذاتی و انطباق ذاتی درک میکنیم. نه آن است که اون جامعه به چند قسم تقسیم شده باشد یا واقعا فصل اون جنس را تقسیم کرده باشد. اصولا در صور ذهنیه تقسیم که مستلزم تغییر باشد راه ندارد، چون پذیرش تغییر روی ماده است و اگر ماده نبود تغییر نیست و اگر تغییر نبود به هیچ وجه تقسیم نیست. و اونجا مقسم یعنی محقق، نه مقسم یعنی مغیر. بیان لطیفی رو مرحوم شیخ تو شفا دارد که این که میگوین فصل مقسم جنس است، نه به این معناست که فصل مغیر جنس است، بلکه فصل محقق جنس است. یعنی لولا الفصل جنس وجود ندارد در ذهن، چون امر مبهم است. امر مبهم عامل تحقق می‌خواهد و تحقق تغییر نیست، تغییر نیست. شیئی که نبود محقق شد، حاصل شد. این نان است که شیء در ذهن بود بعد وضعش عوض شد، حالش دگرگون شد. نه، شیئی که صورت روشن نداشت همکنون صورت روشن پیدا کرد. چیزی که برای ما معلوم نبود معلوم شد. لذا تقسیم فصل به معنای تحقیق است که اینا محقق جنسن نه مغیر جنس. به اون تعبیر لطیف در اینجا نیامده و اما این معنا را اشاره کردن که اگر میگوین فصل مقسم است به معنای مغیر نخواهد بود. و چون صورت کلیه و صورت ذهنیه هیچ گونه تغییر و تقسیم در اون نیست، معلوم می شود مجرد است. چون مجرد است، اون حقیقتی که این صورت رو درک می کند یعنی نفس ناطقه، اون هم باید مجرد باشد. این تلاش ها را دیگران مثل امام رازی در علم النفس تحمل کردن برای اینکه مسئله به نام مسئله علم و ارجاع علم به وجود و تحقیق این که علم وجود خاص است، یعنی وجود مجرد، این مسائل را نگذرونده بودند. چون در باب علم تجرد علم و تجرد صور علمیه و نزاهت صورت علمیه از پذیرش هر تغییری ثابت نشد و بحث نشد، لذا در علم و نفس دو کار را باید به عهده بگیرن، یکی بیان تجرد صور علمی، یکی استدلال بر اینکه صورت علمی وقتی مجرد شد مدرکش هم مجرد خواهد بود. ولی اونها که مثل مرحوم آخون تجرد علم را و صور علمیه را در باب علم تبیین کرده ان، در باب تجرد نفس فقط باید از یک مقدمه مدد بگیرن، با این که صورت علمیه که مجرد است مدرکش هم حتما باید مجرد باشد، زیرا یک امر مجرد برای امر مادی حاصل نخواهد شد. اونها که این راه طولانی را در علم و نفس طی میکنن برای اینکه در جای خود بحث کافی به عمل نیاوردن. نه، چون یک ربط وجودی بین علم و عالم هست. اگر قائل شدیم به اتحاد عالم و معلوم، یعنی عالم و علم در حقیقت، که مسئله احدهما علت و الاخر معلول نیست، و اگر هم مسئله نفس و صورت علمیه به منزله ماده و صورت بود، چون یک صورت مجرد برای ماده حاصل نمی شود، نفس که پذیرای صورت علمیه است یقینا باید مجرد باشد. علی حال ممکن نیست یک امر مجرد که جا ندارد در چیز حلول نمی کند، اکنون که برای نفس حاصل شده است نفس مادی باشد و این صورت مجرد که لامکان است در اینجا حلول کرده باشد. این از اون راه نیست که مسئله فعل و فاعل. حالا بلو ما قائل شدیم به این که نفس محل این هاست از باب اینکه حیات نوری هستن، و قائل شدیم به که علم کیف نفسانی است مثل مرحوم بو علی و دیگران که قائلن. نه، منظور این که این استدلال برای همه راش باز است، حتی اونا که علم رو کیف نفسانی میدانن و نفس را محل برای این عوارض نفسانی میدانن، از همین رو استدلال کردن بر تجرد نفس، در حالی که مسئله فعل و فاعل نیست. این کاری به فعل نه، حصول مجرد نه. اون دیروز اشاره شده که راه استجرد نفس چند تاست، راه عمیقش علم حضوری است که بعد میاد، دیروز که بیان شد حضور و ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یورد تجرد. این مقام ثانی بحث است که استدلال بر تجرد نفس از راه شهود ذات به ذات است، اما اینها رو استدلال های حصولی است. و جامع همین استدلال ها اینه که یک امر مجرد برای یک امر مادی حصول ندارد، زیرا یه چیزی که منزه از مکان و مبرای از زمان است برای چیزی که در رهن زمان و مکان است حاصل نمی شود. خواه ارتباط علم با عالم را ارتباط کیف نفسانی به محل بدانیم که ما ذهب الهقوم، یا ارتباط علم با نفس را به مرحله قوی ترین ربط بدانیم که همون اتحاد عالم و علم است که ما ذهب الیه آخر بود. یا بگویم این صور علمیه قیام به نفس دارن قیامن صدوریان، کما اینکه مرحوم آخون در بعض قسمت ها اگر حال باشه نه ملکه تعبیرات این چنینی دارن. در هر حالت بین این مجرد و نفس که ارتباط است یقینا باید نفس مجرد باشه، یا فعل اوست یا صورت اوست یا با او متحد است، یا ظهور اوست یا صدور از او. چون صور علمیه هیچ گونه تغییری را نمیپذیرد، بنابراین مجرد است و مجرد با ماده ارتباط نخواهد داشت. ولی چون مرحوم صدر متعلین در باب علم منزه بودن صور علمیه از هر گونه تغییر را اثبات کرده ام، نیازی به این تکلف نیست. البته اینها بیانات قوم است که غیر از امام رازی گفته است، به امام رازی هم اینها رو منظمن در مباحث مشرقی نقل کرده. لذا فرمودن به این که این صورت عقلی اگر بخواهد در یک محلی حلول کند که اون محل مثل نقطه باشد، قابل انقسام نباشد، تالی فاصله دارد که دیروز گذشت، و اگر بخواهد در محلی حلول کند که اون محل قابل قسمت است، مثل جسم و مانند آن، محظوراتش این است. و اما انه یمتنع ان تحل صورت المعقولتو من الجسم شیئا منقسما، صورت عقلی حلول بکند در یک محل منقسم مثل جسم، سند امتناعش اینه که فو ان کل مقدار منقسم ابدا، دو بطلان جزء لا یتجزا، والحال فی المنقسم هم منقسم، زیرا ممکن نیست محل عوض بشه و تغییر پیدا کنه، تقسیم بشود و حال یک نواخت بمان. بله دیگه، اگر نفس و قوه عاقله مجرد نباشد و مادی باشد، این صورت علمیه یا در پایان این قرار میگیرد به نام نقطه که بحثش دیروز گذشت، یا نه در خود اون محل منقسم قرار میگیرد که امروز مطرح میکنه. والحال فی المنقسمه منقسمون فیلزمو ان یکون صورت العقلیتو منقسمتن ابدن لا یقفو الى حد ینتهی القسمتو الی، باید در اثر بطلان جزء لا یتجزا اجزایش به جایی نرسد که قسمت ناپذیر باشد. و ذالک محالون، یک بحث در اینه که اصلا قسمت پذیر نیست، یه بحث هم در باره عدم تناهی اوست که قسمت مهم بحث انقسام و عدم صلاحیت صورت علمیه برای قبول قسمت است. به وجوه این انقسام را محال می دانند. احدها این نها، این صور عقلیه، این صورت معقوله، لو انقسمت لکان انقساموها یا الى جزئین متشابهین یا الى جزئین مختلفین، ول اول و محالون که تقسیمش به دو جزء متشابه باشد، مثل تقسیم یک خط به دو تا نیم خط، تقسیم یک سطح به دو تا نیم سطح و مانند آن، فلان کل واحد من الجزئین یجب ان یکون مخالفا به وجه لکله، اگر تقسیم پذیر شد، مقسم شده کل و این اقسام شدن جز، باید بین جز و کل تفاوت باشد یقینا، چون ممکن نیست که جز عین کل باشد. یجب ان یکون مخالفا به وجه لکله لامتناع کون الکل مساویان و جزئی من جمیع الوجوه، وگرنه فرق بین جزء و کل نخواهد. و تلک المخالفت، پس اصل مخالفت ضروری است، نحوه مخالفت هم به این نخواهد بود که در حقیقت مخالف باشند یا در لازمه ذات مخالف باشند، چون ذات هر دو یکی است و تقسیم هم الی جزئین متشابهین است. و تلک المخالفت لیست به حسب الحقیقه، که این دو تا ذات باشن یک، و لوازمها دو، که ذاتشون یکی باشد ولی لوازمشون دو تا باشد، اینم ممکن نیست، چون اگر ذات یکی بود لوازم ذات هم یکی خواهد. اگر جزء و کل در ذات یا در جزء ذات یا در لوازم ذات اختلاف می داشتن، به الا لم یکن الانقسامو الا جزئین متشابهین، اگر حقیقتشون یا لازم ذاتشون فرق بکند، معلوم می شود دو شیئند نه دو امر متشابه. فیزن المخالفتو به شیئ من العوارض المادیه، که جزء و کل باید فرقشون به عوارض باشد، مثل المقدار و شکل، که یکی بزرگتر است دیگری کوچکتر، بنابراین اگر صورت عقلیه قابل انقسام به دو جزء است که فرق جزء و کل هم فرق در مقدار و شکل است، معلوم می شود که این صورت عقلیه مجرد نبود، برای اینکه عوارض غریبه داشت، یعنی شکل و مقدار داشت، و حالی که ما او را به عنوان صورت عقلی فرض کردیم و صورت عقلی آنه که مجرد از هر عرض غریب باشد. فاذن المخالفتو به شیء من العوارض المادیه است مثل المقدار و شکل، و هر چه که با عوارض غریبه همراه است مجرد عقلی نیست، این کبرا، پس فلا یکون صورت المعقولتو مجردت هم، این هم نتیجه این کبرا متبیست هازا خلف. و اما ثانیاً فلان ذالک الانقسام، انقسام اون مجرد عقلی به دو جزء متشابه، اما ان یکون شرطن لکون صورت معقولتن اولا یکون، انقسام به دو جزء متشابه یا شرط معقولیت اون صورت است یا شرط معقولیت اون صورت نیست.
متشابه بودنش نقش نداره چون مقایسه شد بین یکی از اجزا و کل،
اون مسئله ایست که در خلال بیان شده، برای آنکه مبادا کسی بگوید ما کلی را تقسیم میکنیم به حسه ها پس کلی تقسیم پذیر است. اونجا بیان شد به اینکه نسبت فصل به جنس نسبت تقسیم به معنای تغییر نیست، بلکه نسبت تحقیق و تحصیل است. لذا میگن این فصل محصل جنس است و تحصیل یک شی تغییر او نیست. و اما در اصل استدلال این شی اگر بخواد قسمت بپذیرد یا باید به دو جزء متشابه باشد، مثل اینکه خط به دو تا نیم خط تقسیم شود و سطح و همطور ذلك، یا به دو تا جزء متخالف مثل تقسیمات و ترکیبات شیمیایی. آب را ما به دو جزء متخالف تقسیم میکنیم، بالاخره یا تقسیم این چنین است یا تقسیم اون چنان دیگه، و هر دو قسم محال است، پس اصل تقسیم محال. و اما ثانیاً فلان ذلک الانقسام، اما ان یکون شرطا لکون صورت معقولتا اولا یکون، فعل الاول که این انقسام شرط معقولیت باشد، وجب ان یکون الجزآن متخالفین للکل. اگر این دو تا جزء، انقسام به این دو تا جزء شرط معقولیت کل باشد، پس این دو جزء با کل مغایرند. چرا؟ چون کل مشروط به این دو شرط است و هر شرطی مغایر با مشروط است، پس کل مغایر با این دو جزء و این دو جزء مغایر با اون دو کلند. و حالی که ما فرض کردیم این تقسیم به دو جزء متشابه است، دو جزء متشابه، تقسیم متشابه به این معناست که دو تا جزء با هم شبیهند و هر دو با کل متشابهند. و اما ثانیاً فلان ذلک الانقسام، اما ان یکون شرطن لکون اون صورت اصلی معقولتن اولا یکون، فعل اول که شرط باشد، وجب ان یکون الجزآنه متخالفین للکل. چرا؟ لوجوب مباینت الکل للجز، برای اینکه شرط با مشروط مخالف است و کل با جز تخالف در یقین. و ایزن فقبل ورود القسمه یجب ان لا تکون اون صورت اصلی معقولته. چرا؟ چون شرط معقولیت انقسام به دو جزء است و حصول این دو جزء و اینها قبل از قسمت نبودن، پس شرط معقولیت نبود، پس اینا معقول نبودن. وجب ان لا تكون معقوله لفقدان الشرط. و ایزن الشیء الذی هذا حاله یجب ان یکون منقسما. اگر صورت معقوله شرط معقولیتش انقسام است، پس تمام صور عقلیه باید قسمت پذیر باشد. اگر تمام صور عقلیه قسمت پذیر شدند، معناش آن است که ما یک صورت بسیط نخواهیم داشت، چون صورت بسیط آنه که قسمت پذیر نباشد. اگر صورت بسیط نداشتیم، صورت مرکب هم نداریم، زیرا بسیط است که مرکب را تشکیل میدهد، چه اینکه واحد است که کثیر را تشکیل میدهد. اگر همه صور باید قسمت بپذیرند، پس صورت بسیط نخواهیم داشت. اگر ما بسیط نداشتیم، مرکب هم نداریم، برای اینکه مرکب از بساط تشکیل میشود. و ایزن الشیء الذی هذا حاله یجب ان یکون منقسما، در حالی که ولیس کل معقول کذلک. اگر این انقسام به دو جزء متشابه شرط معقولیت باشد، این محظورات دارد، و اگر انقسام به دو جزء متشابه شرط معقولیت نباشد و ان لم یکن ذلک الانقسام شرطا فیکون تلک صورت العقلیه اند فرض الانقسامه مغشاتن به عوارض غریبه من جمع و تفریق. اگر شرط معقولیت نباشد و امر بیگانه باشد، اگر ما تقسیم کردیم، چون این انقسام که برای معقول شدن ضرورتی ندارد، حالا که تقسیم کردیم معلوم شد یه عرض غریبی را پذیرفت، یعنی چیزی که نه این ذات اوست، نه جزء ذات او، نه لازم ذات اوست، بر او عارض شده. برای اینکه شرط معقولیت که نیست و یک وصف جدید است. وصف جدید یعنی عرض غریب. عرض غریب با تجرد کامل سازگار نیست. چیزی که مجرد است معلوم شود عوارض غریبه ندارد. و لم یکن ذلک الانقسام شرطن فیکون تلک صورت العقلیتو اند فرض الانقسامه مغشاتن به عوارض غریبتن من جمع و تفریق. چون عرض غریب دارد و این انقسام شرط معقولیت نیست، بنابراین ممکن است این در یک مقدار کمتر و در محل کوچکتر هم جا بگیرد. و یکون فی اقل من ذلک المحل کفایتون لماهیت تلک سوره. چون شرط معقولیت نیست و این عرض غریب هست، حالا که تقسیم شد به دو جز، یه عرض غریبی بر او عارض شده، معلوم می شود که لازم نیست که این قدر وسیع و زیاد باشد، کمتر از این هم می توانست معقول باشد، کوچکتر از این هم می توانست صورت عقلی را تشکیل بده. و چون کمتر از این می توانست معقول باشد، می توانست در محل کوچکتر هم جا بگیره. اگر ما این الف به نام صورت معقوله ای رو تعقل کرد، این انقسام به دو جز شرط معقولیت نبود، معذالک منقسم شد این الف به یک به دو، چون فرض در قسم اول است. قسم اول آنه که این صورت معقولت تقسیم می شود به دو جز متشابه. حقیقت الف را که ما تقسیم کردیم به یک به دو، یک هم الف هست، دو هم الف هست. چرا؟ چون تقسیم شده الی جزئین متشابه. معلوم می شود این مقداری که داشت، این مقدار لازم نبود، برای اینکه کمتر از این مقدارم که الفه، جای کمترم که میگیره. الف در یک هم الف است، در دو هم الف است، در مجموع یک و دو هم که قبلا بود الف بود. ما این صورت معقوله شجر را به نام الف که درک کردیم، شرط معقولیتش که قبول قسمت نبود. حالا آمدیم این رو تقسیم کردیم، همین صورت عقلیه شجر را که الف نامیدیم، تقسیم کردیم به یک، به دو، جزء اول، جزء دو. این هر دو جزء شبیه همه، یعنی یک هم الف است، صورت عقلیه شجر است، دو هم الف است، صورت عقلیه شجر. کامل و ناقص نیست، چون جزئین متشابهین هم دیگه. تقسیم که دارن یعنی عوارض غریبی که داشت یقدر کم کردیم، یعنی این مقداری که بود لازم نبود، کم کردیم. پس میشد کمتر از این مقدارم باشد و جای کمترم بگیره. مگه ما نمیخوام علی شجره بفهمیم؟ شجره با این یکم میفهمیم دیگه. چرا شجره رو با مجموع یک و دو بفهمیم؟ که دو هم شجره، یک هم شجره، مجموع این هم که به نام الف بود هم شجر بود، چیز دیگر نبود. چرا صورت بیشتری رو ما در ذهن جا بدیم. و یکون فی اقل من ذلک المحل کفایتون لماهیت تلک سوره، چون این ماهیت وقتی کمتر شد جای کمترم میگیره. لان جز تلک الماهیه، این ماهیت عقلی شجر که به نام الف نامیدیم، بعد او را تقسیم کردیم به دو جز، یک و دو، این یک هم که مساوی با خود الفه. لان جز تلک الماهیه که مساویتون لکل اون ماهیت در ما کل، لکل خودش در اصل ماهیت. و محل جز هم که جزء محل کل است، محل این یک جزء محل الف است. الف را تقسیم کردیم به یک و دو، محل یک جزء محل الف است، جای کمتری رو میگیره. فیکون و کل سوره ممکن الحلول فی بعض محلها، پس تمام صورت عقلی شجر میتوانست در جای کمتری جا بگیره. مثل اینکه گفتن جعنی به ماء، این اگه در ظرف کوچک آب بیاره آب آورده، و اگه در قدح بزرگ آب بیاره هم آب آورده. اگر امتثال به اون طبیعت صادقه است، چه نیاز به این که در یک ظرف بیشتری آب بیاره؟ اگر صورت عقلی شجر در این یک هم هست، در اون دو هم هست، در هر دو هم هست، چرا در هر دو که جای بیشتری بگیرد موجود بشود؟ معلوم میشود که وقتی به صورت الف در آمده و جای بیشتری گرفته عوارض غریب داشت، و حالی که ما فرض کردیم این مجردی تام. علی حال این صورت علمی اثر خارجه که ندارد، که وقتی هم که زنده است بی اثر است، کله است بی اثر است. از ماهیتی که نظر اثر خارجی، اون جزء تقسیمات هلا جزئین متخالفین است. ما اگر یه خطی را خواستیم تقسیم بکنیم، وقتی تقسیم کردیم اجزاش مگر با کل مشابه در خط نیستن؟ صد هم همینطوره دیگه. اگر که اونجا تقسیم الی جزئین متخالفین باشد، میافتد در ضلع دوم بحث. و اگر تقسیم الی جزئین متشابهین است، کما هو المفروض، میافتد در ضلع بحث کنونی. اگر نظیر تقسیم شیمیایی باشد، مثل آب رو به دو 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 میخوام تقسیم بکنیم. خب ما اگر خواستیم شجر رو تعقل کنیم و صورت عقلی شجر به نام الف در آمد، و معنای صورت عقلی آن است که مجرد از هر امر زائد باشد، چگونه ما این صورت عقلی را به نام الف تقسیم کردیم به دو جزء متشابه به نام یک و دو که هر دو الف هم؟ معلوم می شود اون که قبلا بزرگتر بود عوارض غریبه داشت، به حالی که ما فرض کردیم این مجرد از هر عرض غریبه است. فیکون و حلول حافی ذلک المحل عارضاً غریباً، در حالی که ولی کلامو فی صورت المجرد هذا خود. این قول ناظر به آن است که شما گفتید صورت عقلیه قسمت ناپذیر است، در حالی که صور عقلیه به اجزای متشابه تقسیم میشوند. ما جنس را به حسس متشابه تقسیم میکنیم، حسس متشابه همان انواعاً و فصولن که نابرابرن، اما حسس مساویان دو برابر. ما اگر حیوان را که جنس است وسیله اضافه به انواع، اضافه به فصول، نه زمیمه کردن فصول، به وسیله اضافه به فصول تقسیم کردیم، گفتیم حیوانی که در زمین ناطق است، حیوان مضافن الى ساحل، حیوان مضافن الى ناطق، حیوان مضافن الى طائر که مضافله خارج و اضافه داخل، یعنی بشود حسه. این حساس همسانند و شبیه. پس ما جامع را که جنس است تقسیم کردیم به اجزای متشابه، همونطوری که تقسیم می شود به امور نابرابر، تقسیم می شود به امور برابر. در مسئله فصل اگر زمیمه بشود این انواع نابرابر، ولی حس هست همه برابرن. پس معنای جامع و کلی ذهنی را می شود به اجزای متشابه تقسیم کرد. جواب می دهند که این تقسیم نیست، این ترکیب است در حقیقت. یعنی ما اون شی را جدا نکردیم، بلکه چیزی بر او افزودیم، نه چیزی از او کاستیم. یک مطلب. دقیقش همون بود که قبلا فرمودند که ما تقسیم نه به معنای کاستن است، نه به معنای افزایش است، بلکه ما یه صورت دیگری را تصور کردیم، با صورت قبلی سنجیدیم، گفتیم اینا ارتباط ذاتی داره نه ارتباط عرضی. ولی چیزی بر جنس افزوده نمی شود، به چیزی هم از جنس کاسته نمی شود، چون صورت علمی منزه از هر گونه تغییره. فین قلت الیست صورت العقلیتو قد تنقسم الى اقسام متشابهت به اضافت زوائد کلیه مثل المعنى الجنسی کالحیوان. مگر نان است که فین این حیوان ینقسم الى حسس که حست الانسان و حست الفرس منه از این حیوان، ول حستان هم غیر مختلفتین بالماهیه بلکه متشابه همان. پس معنای کلی و عقلی را به حسس متشابه میتوان تقسیم کرد. و شما گفتید صورت عقلی آبی از هر گونه انقسام است. فإن حیوانیت الفرس، اگر فصل را زمیم نکنید فقط بگویید حیوانیت فرس، فرسیتش رو خارج بدانید، با حیوانیت انسان که انسانیت خارج بدانید، دو تا حسه مشابه همان. فإن حیوانیت الفرس به شرط تجرید از فصل به نام سحال، فصل ساحلیتش، ان سحالیه، این مساویتون لحیوانیت الانسان به شرط تجرید عن الناطقیه. فی النوع و الحقیقه این حساس متشابه همان. پس فقط وقع انقسام کلی الى اقسام متشابه، با اینکه مسئله مقدار در کار نیست، با تا شما بگوید عرض غریب است و امثال زاله، معنی تلک الاجزا لیست ذوات المقادیر و الاشکال الجزئیه. فیقال و هازا غیر و ذالک، این نقض نیست، بلکه این تقسیم نیست، این تجزیه نیست، این ترکیب است. و هازا جائز، چرا؟ لأنهو به الحاق کلیین به کلی، شما یک کلی را به کلی دیگر ملحق کردید و حسه تشکیل دادید، نه اینکه این کلی را کم کرده باشید و چیزی از او کاسته باشید. که و هازا ترکیب، بل هازا ترکیبون، و اون چه که محل بحث است و ما نفی کردیم تجزیه بود، و ذاک تجزیه تو. مثلا الحاق و ناطق بالحیوان که او حست الانسان است، اون بعض اگر به این مضاف الیه زعیم شد و این مضاف الیه به اون بعض زعیم شد، نور تشکیل میدهد. الحاق و ناطق بالحیوان الذی هو به حست الانسان، یعنی حسی که انسان را تشکیل میدهد، همون ناطقیتی است که به حیوان اضافه بشود. یجعل این انسان را مخالفا للحیوان الذی هو حست الفرس. اگر این تقسیم تقسیم متشابه بود، وقتی که ضمیم میکردیم باید اقسامش متشابه هم میشدند، در حالی که اقسامش متباین هم میشوند، معلوم شود ترکیب است نه تقسیم. در حالی که به قسمت الکل الى الجزئه یوجب مساوات هما، مساوات قسمین را. الحاق کردن فصل را به جنس، این قبل از بل بود. بل درباره الحاق خود فصل به جنس است. اونجا فرمودن که الحاق کلی به کلی است که عامل پیدایش حس است. اینجا می فرمان اون وقتی هم که ما فصل را ضمیم جنس می کنیم، دو تا نوع متغایر پیش می آید. پس تقسیم الی المتغایرین است نه الی المتشابهین. و روح جواب آن است که اصلا تغییر نیست، به هیچ وجه تغییر نیست. صور عقلی هرگز تغییر پذیر نیستند. بل هازا ترکیب و ذاک تجزیه، مثلا الحاق ناطق بالحیوان الذی هو حسه الانسان یجعل الانسان را مخالفا للحیوان الذی هو حسه الفرس، در حالی که به قسمت الکل الی الجزء یوجب مساوات قسمین و جزئین را. اونجا اجزاست، اینجا جزئیات است. اونجا کل و جزء است، اینجا کلی و جزئی است. فلوکان اجزاء و صورت العقلیه که افرادها به جزئیاتها لازم ان یکون کلیت تلک الصوره مخالفتا لکل واحد من اجزائها فلم تکن القسمت مقداریتا. اگر اجزای صورت عقلی مثل افراد و جزئیاتش می بودن، نظیر جنس که به انواع تقسیم می شد، لازم ان یکون کلیت این صورت مخالف با کل واحد از اجزایش باشند. چرا؟ برای اینکه کلی با جزئی فرقشان آن است که این یک قید مشخصی دارد یا قید مصنفی دارد یا قید مقسمی دارد، فصلی دارد که این را از کل، یعنی اون جامعه، جدا می کند. و اما وقتی ما یک مقداری را به ابعاد تقسیم کردیم، هیچ فرقی بین کل و جز از این جهت نیست. فلوکان اجزاء و صورت العقلیه مثل افرادش و جزئیاتش باشند، لازم ان یکون کلیت اون صورت که جامع است مخالفتن لکل واحد من اجزائها، چون جزئی با کلی فرق دارند، جز و کل در اصل طبیعت فرق ندارند. چون فرق ندارند پس فلم تکنه، باید فرق بکنند در این مثالی که ما گفتیم، پس فلم تکنه قسمت و مقداریتن، نظیر تقسیم یک مقدار به چند جز نیست. در قسمت مقداری بین کل و جز هیچ فرق نیست در ماهیت، اما اینجا که ما جنس را به فصول و حساس تقسیم میکنیم، واقعا بین حساس به اون جامعه فرق ماهوی است. هذا خلف. خلاصه مطلب بل جمله، فنقسام الحیوان که جنس است الال انسان و الفرس و غیره ما، این قسمت الکلی الال جزئیات است، که این قسمت الکلی الال جزئیات با تجردم سازگار است، زیرا و هیه این قسمت الکلی الال جزئیات عبارتون ان زم قیود متخالفه الال مقسم، و این با تجرد سازگار است، چون معانی را در کنار هم ما جمع میکنیم، تغییری در هیچی که از اینها نمیدیم. اما ول قسمت المفروضه فی الصور العقلی فی صورت العقلیه قسمت الکلی در اجزاست، که حتما تغییر در اونجا راه دارد و بین کل و کلی و جزء و جزئی و تقسیم کلی الال جزئیات با تقسیم کل الى الاجزاء فرق ظاهر. الحمد لله.